به نام خداوند جان و خرد، با سلامی مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه ثابت روزهای چهارشنبه. خب، عرایض امروز بنده درباره پیمان ابراهیم و پیوند نمرودیان است. خب، همطور که میدونید حدود 24 سال پیش، یعنی 11 سپتامبر 2001، یعنی تقریباً کمتر از یک ماه مونده به اینکه درست 24 سال بشه. 24 سال پیش در روز 11 سپتامبر 2001 در یک عملیات انتحاری، به خاطر دارین که 4 تا هواپیمای خطوط مختلف هوایی امریکا از فرودگاه های مختلف حرکت کردند، دوتاشون به اون دوتا برج دوقلویه که ساخت دوتا ساختمان 110 طبقه بودند، خودشون رو به اون زدند، یکیشون به پنتاگون و یکی دیگه هم که قرار بود به کنگره امریکا برخورد کنه، اون ظاهرن به خاطر زده خوردی که در داخل هواپیما بین هواپیما روبایان با خلبان یا بین مسافرین اتفاق افتاد، اون هواپیما هم سقوط کرد. اینا 19 نفر بودند عضو القاعده به رهبری بن سلمان، یادتون باشه چیز بود، بن سلمان بود، بله، نه بن سلمانه، به هر حال کسی که بعدم کشتنش. خب، این یک عملیات خیلی عجیبی بود، شاید در طول تاریخ چنین چیزی سابقه نداشته. اسامه بن لادن اسمش یادم اومد. بنابراین یک احساس جنگ کردن، فکر کردن که امریکا از طرف قدرت‌های دیگه مورد حمله قرار گرفته. یه شوک فوق‌العاده بزرگی به دولت امریکا و همچنین به ملت امریکا وارد کرد که الان همطور که عرض کردم نزدیک به ربع قرن از اون تاریخ گذشته. خب، اولین برخورد دولت امریکا با جریانی که به قول اونها منتسب به اسلام خشن، اسلام تروریستی بود، خیلی شروع شد به صورت خیلی قهرآمیز زمان بوش، که اون موقع بوش پسر رئیس جمهور امریکا بود، قوانینی رو تصویب کردن به نام در واقع پاتریوت اکت، در واقع قانون میهن پرستی. بعدم یه برنامه خیلی بلند مدتی در برخورد با کشورهای در 7 کشور اسلامی که به هر حال بنای ناسازگاری داشتن از همون موقع طراحی شد، سازمان‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه امریکا، و داستانش همش مفصل هست. از 7 کشور، یعنی در واقع هم لیبی بود، عراق بود، هم لیبی به اون سرنوشت دچار شد، هم عراق، و بعدم سوریه و لبنان و سودان، و 7 کشور بودن و آخریش ایران. این در واقع یک برنامه طراحی شده ای علیه کشورهایی بود که یک همچین برنامه هایی رو مستقیم یا غیر مستقیم حمایت میکنن. در زمان بوش آغاز شد و تا 2009 ظاهرن، بعدم در دوران اوباما ادامه پیدا کرد. اوبامایی که تصور همه این هستش که او وارد این مسائل نبود، اینا همه در تاریخ مشخص شده که چگونه این برنامه ها طراحی شد. در 2017 که آقای ترامپ روی کار اومد، مهار این کشورهای عربی رو از طریق دیپلماتیک تحت عنوان پیمان ابراهیم از اون موقع آغاز کرد، بین اسرائیل و کشورهای مسلمان عربی، جز برنامه اصلی ترامپ بود. یعنی یک اجرای سیاست چوب یا هویج، این اصطلاح معروفه در بین امریکا، به خرگوش یا به هر حال هویج رو میدن و یا چوبه در واقع، یعنی یا باید بیان بسازین یا از اون طرف برخورد سخت و سهمگینی خواهیم داشت باتون. خب در زمان ترامپ همطور که به خاطر دارین اونم یک طرفه این پیمان برجام رو که منعقد شده بود با ایران زمان اوباما اینو نقضش کرد و به هر حال یک سیاست خصمانه ای رو با اون به هر محدودیت های تجاری و در اون برنامه های سخت اقتصادی علیه ایران اجرا در آوردن. من پیشینه شو دارم حالا عرض میکنم. خب بار دوم ترامپ نتونست ادامه پیدا کنه، کاندید شد ولی به هر حال پذیرفته نشد. برای بار دوم که آمد این بارم همون سیاست چوب و هویج رو در پیش گرفت همراه اسرائیل. خب این اواخر که با حمله دو طرف به تأسیسات اتمی ایران و امریکا تا حالا یه همچین بعد از جنگ دوم جهانی بعد از اون حمله ای که ژاپنیا به پرل هاربر اون بندرگاه امریکایی کردن که امریکا مجبور شد که بمب اتم در شهرهای ناکازاکی و هیروشیما بندازه، این سیاست رو در واقع به صورت قاطع آقای ترامپ جلو برد. سفر 4 روزه همین ماه گذشته بود، یکی 2 ماه گذشته، به این 3 کشور عربی، عربستان و قطر و امارات، در راستای همون سیاست بود. سیاستی که در واقع دنبالش اهداف اقتصادی است. حدود نه 2 میلیون، نه 2 میلیارد، بلکه حدود یعنی بیش از 3 بیلیون دلار هم قراردادهایی که بستن و هم توافقهای سرمایه گذاری های قطر و امارات به خصوص و عربستان در کمپانی های امریکایی در شهرهای مختلف امریکایی. خب میبینیم یه طرف این قضیه پیمان ابراهیم انقدر سوداوره. خب این سیاست رو همینطوری پیش بردن. ملاقات وزرای خارجه این کشورها در کاخ سفید با نتانیاهو و خود ترامپ، یعنی یه برنامه بلند مدت که چون به هر حال ترامپ یک مقاطع کار دیگه، اهل بیزنس و پوله، به هر حال از این اختلاف حالا برنامه‌اش اینه که حد اکثر منافع مالی رو ببرن. خب این در واقع یک بعد قضیه از ناحیه دولت امریکا بود. از طرف دیگه وقتی که اون 9/11 اتفاق افتاد، 9 سپتامبر 2001، یک حرکتی، یک جریاناتی هم در امریکا به وقوع پیوست. این دیگه بین ملت امریکا، بین کلیساها، به خصوص کلیسای کاتولیک. از دهه 1980 به بعد یک همچین جنبش های اینترفیس به اصطلاح بین المذاهب در امریکا آغاز شده بود. تفاهم بین یهودیت و مسیحیت و مسلمان ها، این اتفاقی که افتاد اینها خیلی فعال شدند. یعنی یک احساس خطر بزرگ که چرا باید همچین اتفاقی بیفته، اینطور ما با کشورهای دیگه درگیر باشیم. دنبال این برنامه یک جریانات بزرگی در امریکا به راه افتاد. حالا عرض بنده بحث این پیمان ابراهیم از 4 زاویه میخوام خدمتون عرض کنم. یکی این که اون نگاه اولیه این طرح پیمان ابراهیم چگونه بوده از طرف در واقع ملت امریکا. یکی این تاریخچه عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب. سوم پیمان ابراهیم از منظر قرآنی، این بحثی که مطرحه، پیمان ابراهیم بد نیست که پایه‌هاش هم ببینیم که آیا در اسلام هم هست، آیا با دیدگاه قرآن چنین چیزی سازگار هست و چه اشاراتی قرآن تو این زمینه داره. و بعدم بررسی این دو نگاه متفاوت به پیمان ابراهیم. یکی نگاهی است که از منظر دینیه، اینترفیس بین مذاهب، یکم از منظر سیاسیه، منظر دولتی ها در واقع، هم امریکا و هم اسرائیل. این دوتا با هم زمین تا آسمون فرق داره. یا یکی جریاناتی که در امریکا اتفاق افتاد، دامنش هم به خیلی کشورهای اروپایی کشید بعد از سال 2001، اون جریان حمله به برج‌های دوقلو تا یه دو سالی هم ادامه پیدا کرد. اون برای خودش یک نیاتی داشت، یه برنامه‌ای داشت، اهدافی پشت سر اون بود. یکی هم اون چیزی که آقای ترامپ را انداخته، از همون عنوانی که خیلی تقدس پیدا کرد، خیلی مورد به هر حال استقبال مردم قرار گرفت، ایشون حالا استفاده کرده ولی در جهت سیاست، در جهت بیزینس و درآمد. خب این دوتا اینا رو یکی دیگه هم بله اینم عرض کردم، این چهار تا موضوعه. پس خب اولینش تاریخچه اقدام به عادی سازی روابط اسرائیل و عرب. این همطور که عرض کردم از 1994، از اون موقع ها شروع شد، یعنی این فکر از اون موقع مطرح بوده، حدود 30 سال پیش. در سال 2002، یعنی بعد از این جریان 2001 9/11 که اتفاق افتاد، بین امارات متحده عربی و بحرین، حالا بحرین سمت از شمال به جنوب نگاه بکنیم دست چپ ایرانه، امارات هم دست راست، بین این دوتا رو برقرار کردن، یعنی اول بحرین و امارات این پیمان رو بستن، البته مشروط کردن به اینکه اسرائیل باید به مرزهای پیش از 1967 برگرده، یعنی شرط گذاشتن، ولی در واقع اینم یه وعده سرخرمن بود که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. یعنی اینجوری اینا فریب خوردن که با این شرط که اسرائیل برگرده، چون یه همچین حرفی رو زده بودن، ما بر میگردیم به مرزهای قبل از 67، یعنی اینا توی دامی افتادن. و خب به هر حال نظامای ضعیف از نظر سیاسی و نظامی هستن، ولی خب وابسته و چاره ای هم ندارن، دولتای عملا دست نشوندن، البته بعده هایی هم بهشون داده بودن، به هم به اونا و به هم کشورهای دیگه. به هر حال مراکش رو بهش وعده داده بودن که اگه به رسمیت بشناسی مالکیتش رو بر اون صحرای عربی قبول میکنن. سودان رو هم گفته بودن تو هم به پیوندی این تحریمای اقتصادی رو بر میداریم. خیلی برنامه ها و به صلاح در باغ سبز های زیادی رو نشون دادن که به پیوندن این کشور اسلامی به اون پیمانی که حالا آقای ترامپ را انداخته. خب بعدن دفتر سرمایه گذاری ابوظبی هم در اسرائیل را افتاد، رستوران کوشه مخصوص به حال یهودیان در امارات در دبی را انداختن و روابط در حال تلاش کردن که به یه وضعیت عادی در بیان. خب بقیه تا حالا امتناع کرده بودن، ولی الان تلاش های زیادی روی لیبی، ببخشید روی لبنان و روی سوریه است و به خصوص عربستان. عربستان تا حالا مقاومت کرده، یک همه پرسی که فکر میکنم یکی دو سال پیش بود انجام دادن، با اینکه دست خود حکومت بود این همه پرسی، 76.2% مردم عربستان مخالف بودن، یعنی نشون میده ملت ها چنین تمایلی ندارن، ولی هنوزم عربستان نپذیرفته، ممکنه به زودی عربستان هم بپیونده، ولی خب این روابط رو دارن وزرای خارجه رفت آمد میکنن و به هر حال حکومت های این کشورها هم دیگه همه بهتر میدونید که چقدر پوشالیه و وابسته به این درآمدهای سرسام‌آور نفتی است. فعلا به عنوان به صلاح خطر ایران و ترسوندنشون از خطر ایران این برنامه ها ادامه داره. خب تو این سفر هم طور که عرض کردم خیلی سفر سودآوری بود برای ترامپ و به هر حال فعلا دنبال این رو به سختی گرفتن و الان هم دوره ای شده که به هر حال بس چیزی که بیش از همه مطرحه سرمایه است. همطور که عرض کردم این برنامه اینترفیس تلاش بین مذاهب از حدود اواخر دهه 80 1980 فکرش شکل گرفت، نطفه‌ش اون موقع بسته شد و اینی که باید مسلمان‌ها و یهودیان و اینا همه به هم احترام بذارن، هم دیگر درک بکنن. و یکی از یه مقاله در اون ارتباط خوندم نوشته بود که در واقع مهمترین راه کلیدی برای این کار از اون موقع این فکر مطرح شد، از طریق ابراهیمه که در واقع بعد از همون 9/11 جملهش هم دقیقا همینه، میگه If Muslims, Christians and Jews are ever to respect and understand one another, a key road led through Abraham. یعنی کلید این کار برای اینکه به تفاهم و تقریب بین مذاهب برسیم، کلید این راه ابراهیمه، از طریق ابراهیم. بعد از 9/11 یک کتابی هم اتفاقا چاپ شد که پرفروشترین کتاب مذهبی در امریکا، بالاترین رقم رو کسب کرد. اسم کتاب از ابراهیم، سفری به قلب سه ایمان، یعنی ایمان یهودیت، مسیحیت و اسلام. ابراهیم، سفری به قلب سه ایمان، به قلم بروس فیلر بود. میگه بله، ابراهیم، A Journey to the Heart of Three Faiths. ببینین از کجا شروع شده اون چه که در بین ملت امریکاست. بعد از این 11 سپتامبر فعالین امین بین المذاهب سخنرانی‌های خیلی گسترده‌ای رو ترتیب دادن، حتی سالن‌هایی در ایالت‌های مختلف، شهرهای مختلف به نام سالن‌های ابراهیم، یعنی مکان‌هایی برای اینکه این بحث مطرح بشه، هم سراسر امریکا و هم خارج از امریکا. در پورتلند اورگان یه برنامه دو ساله تحت عنوان بین المذاهب، تحت عنوان پیشگامی ابراهیم برا افتاد، ابراهیم اینیشیتیف، یک به صلاح برنامه که به نام ابراهیمه. این یه برنامه دو ساله بود توی اورگان. در نیویورک هم گروه پروتستان یه پنل‌های بین المذاهب، یه برنامه‌هایی رو راه انداختن برای همین گفتگوی بین مذاهب در محور ابراهیم. خیلی عجیب، الان مردم فراموش کردن که این پیمان ابراهیم که حالا آقای ترامپ دور سنگشو به سینه میزنه با یه هدف دیگه، یه هدف دینی برای اصلاح روابط بین ملت‌ها، نه بین قدرت‌ها، ثروتمندان، دولت‌ها، نه از بعد سیاسی، از بعد واقعی در واقع ایمانی شروع شده بود تو امریکا. توی یک کنفرانس خیلی بزرگی که بیشاپای کاتولیک، یعنی در واقع میشه گفت مراجع تقلید کاتولیک، این بزرگترین شخصیت‌ها، من بعضی از چیزاشو خدمتون میخونم، فارسی ترجمهش کردم، خدمتون فارسیشو میخونم. این سخنان بیشاب بزرگ همین فیشره که خیلی هم معروفه، میگه ابراهیم شخصیتی جالبتر از آن چیزیست که در ابتدا به نظر میرسد. تاریخ او نوعی اختلافات چند مذهبی را تشکیل می‌دهد. یعنی خب پیروان یهودیت و مسیحیت و مسلمان‌ها همه پیرو او هستند دیگه. میگه این تاریخ این اختلافات رو نشون میده. بررسی دوران تاریک توحید، یعنی در اون دورانی که به جایی که همه وحدت پیدا کنن، این دوران تاریکی بوده که گذشته. دورانی که تمایل امت‌ها به تعریف از خود و حذف یا اهریمنی جلوه دادن دیگران، هم یهودیت فقط خودش رو پیرو ابراهیم بدونه، هم مسیحیت، هم مسلمان ها و نفی دیگران، تلاش مدافعان نزدیکی بین ادیان، یعنی تلاش حالا اینترفیس، این تشکیلات میگه که به دنبال احیای آن میراث، احیای میراث ابراهیم و قرار دادن یک نماد واقعی از توافق در این شخصیت پدرسالار. میگه ما دنبال این هستیم که حول محور ابراهیم که پدر این سه امته، شخصیت پدرسالار این تفاهم رو برقرار بکنیم. باید برای همه ما که ناگهان از شکاف آشکار بین اسلام و غرب نگران شده ایم، یعنی همین 11 سپتامبر 2001 که میگه حالا یه مرتبه مواجه شدیم با یک همچین خطر برخورد تمدن ها، میگه این خیلی معناداره تو این شرایط ما دو مرتبه اونو احیا کنیم. میگه من معتقدم که محور قرار دادن ابراهیم همچون ظرفی ترک خورده. میگه خب در طول تاریخ این اختلافات مثل اینکه یه ترک هایی تو روابط فیما بین این سه امت پدید آمده. ابراهیم میشه مثل یه ظرفی که ترک خورده برای آشتی میان این سه امت قرار بدیم. اما شرط میبندم. میگه درسته که یه ظرف ترک خورده است، همه مدعی ابراهیم هستن ولی روابطشون تیره بوده، ولی شرط میبندم او بهترین شخصیتی است که ما داریم. میگه he's the best figure we have got، یعنی این بزرگترین کسی است که هر سه قبولش دارن. حالا اینو شرح میده، میگه ابراهیم به اندازه کافی زیرک بود که بداند فرزندانش باز هم با هم خواهند جنگید. البته اینا رو به حساب ابراهیم میذاره، حالا ما میگیم خب خدا میدونست که با وجود این اختلافات پیدا میشه بین مذاهب. کشتار خواهند کرد، هواپیماها را به ساختمانها خواهند کوبید. او یعنی ابراهیم همچنین میداند که فرزندانش هنوز هم مشتاق خدا هستند، هنوز هم لحظه‌ای با شکوه است که در کنار یکدیگر بایستند و برای پدر پیشین خود یعنی ابراهیم و برای میراث صلح بین ملت‌ها که فرمان خدا از آسمان بود دعا کنند. میگه در این حالی که شما ممکنه به نظرتون بیاد ابراهیم دیگه بابا دیگه این اختلاف سر اون قرنها وجود داره، میگه این شرط میبندم که این بهترین عامل و وسیله وحدت بین پیروان این آیین خواهد بود. میگه این خواسته را، این خواسته یعنی خواسته ای که ما برگردیم به یک تفاهم، چه در اصطلاح مسلمانان تسلیم بنامید، مسلمانان اسلام یعنی تسلیم دیگه، تسلیم به دین توحید. میگه مسلمان ها دینشون ابراهیمه، اونم میگن راه تسلیم، چه اصلاح دینی میان مسیحیان، اونام یک در واقع ریفورم، این مثل همطور که در طول تاریخ مسیحیت این ریفورم های مختلف بوده در طول تاریخ، میگه ما این رو یک نوع اصلاح تلقی میگیم، میگه چه میخوایم تسلیم خدا، چه اصلاح فرهنگ دینی و چه تشوا یعنی روی آوردن به خدا برای یهودیان. میگه برای یهودیان توحید یک درک کاملا، ببخشید برای یهودیان، بعد میگه توحید، این اصل توحید یک درک کاملا جدید و مفهوم اساسی تمدن غرب است. نام ابراهیم چنان با خداشناسی پیوند خورده که هر یک از دو دین توحیدی با اشتیاق به دو دین توحیدی بعدی، یعنی اول که یهود در دین یهود بود که ابراهیم در واقع یعقوب نبی ابراهیم بود که امت ابراهیم از اون درست شد، میگه هم مسیحیت و هم اسلام دو دین بعدی که هر یک از دو دین توحیدی بعدی با اشتیاق به او روی آوردند، یعنی با اینکه شریعت های تازه بود ولی هر دو با اشتیاق به سمت ابراهیم رفتند تا او را از آن خود بدانند، یعنی یک نوع رقابتی در انتساب ابراهیم به خود که تو قرآن هم خیلی این رو میگه و ادعای ادیان دیگر در انتساب به او را کوچک جلوه دهند. میگه بابا در تاریخ این سه تا شریعت بزرگ رقابت سر اینی که کدوم خودشون رو به ابراهیم مال خودشون میدونن، قبول ندارن اونای دیگه رو. میگه پس همه در واقع رقابت سر ابراهیمه. بعد جالبه راجب اسلام که میگه خیلی بر من عجیب بود که چطور یک بیشاپ مسیحی این اطلاعاتو داره. میگه هیچ دینی به اندازه اسلام خداگاهانه توحیدی نیست و پذیرش ابراهیم در اسلام بسیار شادی‌آور است. اگر بسیاری از یهودیان او را به عنوان پدر بزرگ دودمان خود می‌شناسند و نوه اش یعقوب را مؤسس ملت اسرائیل می‌دانند، مسلمانان ابراهیم را یکی از چهار پیامبر مهم خود می‌شناسند. تسلیم ابراهیم در برابر خدای یگانه از نظر مسلمانان چنان خالص است که محمد میگوید پیام او چیزی جز احیای ایمان ابراهیمی نیست. خب دقت کردید که چقدر داره این مسئله رو جا میندازه که بیش از همه مسلمان‌ها دنبال ابراهیمن، اصلا دین خودشون دین ابراهیم میدونن. حالا گوش بکنید، من تعجب میکنم این اطلاعات اینا. میگه نه یهودیان و نه مسیحیان اطلاعات زیادی در مورد نقش ابراهیم در اسلام ندارند. اسلامی که روایت تورات را تصدیق میکند، در قرآن 15 بار آمده که مصدقا لما بین یدیه من تورات و الانجیل، این میگه که روایت تورات رو تصدیق میکنن، ولی 15 بار در قرآن اومده که روایت تورات و انجیل رو هم تصدیق میکنه. مصدقا لما بین یدیه من تورات و الانجیل، حقایقی که در تورات و انجیل هست اینا تصدیق شده است در قرآن. حتی قرآن میگه مهیمنا علیه، قرآن پاسدار و نگهبان تورات و انجیله، یعنی تأیید کننده اونهاست به عنوان درس هایی که در کلاس های قبلی انسان فرا گرفته. میگه البته با تغییرات و اضافات قابل توجهی، یعنی قرآن با تفصیل بیشتری داره همون مطالب تورات و انجیل رو مطرح میکنه. میگه قرآن ابراهیم را به عنوان اولین انسانی که کاملا تسلیم خدا شد به تصویر میکشد. این بارها تو قرآن اومده حنیفن مسلمن ولم یکن من المشرکین. حنیف یعنی حق‌گرای مطلق بود، تسلیم مطلق خدا، هرگز هیچ انگیزه شرکی در درون خودش راه نداد. این بارها تو قرآن تکرار شده. هر یک از پنج نماز روزانه مسلمانان با اشاره ای به او به پایان میرسد. البته این اطلاعاتش مربوط به اهل تسنن بیشتر، اونا میگه سلام بر ابراهیم و اینها میکنند آخر نمازها. در این کتاب مقدس یعنی قرآن، ساخت کعبه توسط ابراهیم و مراسم سالیانه‌ای که در آن شهر توسط حجاج انجام میشود، اشاره میکنه مراسم حج، یادآور بخش هایی از تاریخ زندگی ابراهیم است. اصلا کل حج تو قرآن میگه که برین حج، فیه آیاتون بینات، در حج آیات بیناتیه. کدوم آیات بینات؟ فقط یکی رو میگه، مقام و ابراهیم. بگین حج فیه آیاتون بینات، مقام ابراهیم، یعنی قیام یک انسان در راه توحید عباد مختلف داره، یعنی همه مراسم حج رو قرآن خلاصه کرده در مقام ابراهیم. همش از سعی صفا و مروه، عرفات، مشعر، قربانی، از اول تا آخر داستان زندگی ابراهیمه. حالا البته اون با این تفصیل نمیگه، در همین حد میگه که این مراسمی که توسط ظاهر انجام میشه یادآور بخشهایی از تاریخ زندگی ابراهیم است. کسانی که نمی توانند به حج سفر کنند در جشن عید قربان شرکت می کنند. البته عید قربان تو ایران هم هست، توی کشور اهل تشیع، ولی عمدتاً مهمترین عید اهل تسنن عید قربانه، از حتی عید فطر هم مهمتره. اهمیتش اونایی که برا رفتن کشور عربی می دونن، بزرگترین عید سالشون عید قربانه، که میگه در این جشن بره یا بزی قربانی میشود تا یادآور همون قربانی است که یهودیان در سال نو خود انجام میدهند. این مقدسترین روز در تقویم اسلامی است. قرآن در پاسخ به کسانی که میگفتند شما باید یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت شوید، پاسخ میداد خیر، بلکه آیین ابراهیم تسلیم شده خالص به خدا شرط سعادت است. این دقیقا آیه قرآنه که جالب این اطلاع داشته. قرآن میگه که اونا گفتن که قالت الیهود و نصارا کونو یهودی هن و نصرانی هن تحت دو، شما بگین یهودی هستین یا نصرانی، یعنی مسیحی تا هدایت شده. پیامبر بهشون بگو خیر، بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. خیر، اصل آیین ابراهیمه که حنیف بود و هرگز شرک نورزید، نه اون عاداتی که شما در طول تاریخ به عنوان به سر سنت خودتون میگیرید. هر دوی اونها هم پیرو ابراهیم بودن. بله، میگه در واقع به استثنای خدا ابراهیم تنها شخصیت کتابهای مقدس است، یعنی تورات و انجیل و قرآن به استثنای نام خدا میگه مقدسترین شخصیت های این سه کتاب شخص ابراهیمه که از تحسین متفق القول این هر سه دین برخوردار است. ابراهیم تنها کسی است که هر سه دین به عنوان پدر از او یاد میکنند. از نظر تئوریک این اجماع قابل توجه ابراهیم را به یک فوق ستاره، سوپر استار بین ادیان تبدیل می کند. منبعی ویژه در این دوران خشم و بیعتمادی. این آخرین جملهش هم بذارین انگلیسیشو بخونم. میگه این تئوری، نظر تئوری، this remarkable consensus should make him an interfaith superstar, a special resource in these times of anger and mistrust. در این دوران خشم و بی‌اعتمادی میگه این بزرگترین منبعه. خب این در واقع یک بعد قضیه بود. اول از به اصطلاح دیدگاه دولتی، قدرت، ثروت توضیح دادم. دومین بخش بین ملت امریکا، البته نه همه ملت، اونایی که علاقمند مذهبی یا دینداران، خدا پرستان، که از این راه که اینها بنمایه ها، مایه اصلی اعتقاداتشون ابراهیم، هیچ چیزی به اندازه او مورد اشتراک نیست. اما قسمت سوم عرض بنده درباره قرآنه. آیا قرآن میپذیره این رو؟ عجیبه که قرآن خیلی روشن‌تر از این داره این مطلب رو میگه که الان بهش رسیدم. من فقط سه چهار تا آیه رو اشاره میکنم. یکی آیه 64 سوره آل عمران میگه پیامبر، به پیامبر اسلام میگه، به اهل کتاب یعنی یهودی ها مسیحا بگو تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیان آقا با هم وحدت کنیم پیرامون اون چیزی که همه قبولش داریم. الی کلمه سواء بیننا و بین پیرامون اون چیزی که همه قبول داریم. سه تا میگه پیامبر، میگه بهشون بگو با این سه شرط: الله نعبد الا الله، جز الله رو نپرستیم. دو، ولا نشرک بهی شیئا، هیچ چیزی رو با خدا شریک نگیریم. خدا خداست دیگه، انقدر پسر خدا، نمیدونم ولایت خدا، سایه خدا، نمیدونم این ادعاهایی که در طول تاریخ همه میکنه. اولا فقط خدا، دوم شرک نورزیم، سوم ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اربابای به جز خدا رو بذاریم کنار. میگه پیامبر برو به اونا بگو که بیاین با هم یکی بشیم، بیاین ائتلاف بکنیم. این دستور خداست به پیامبر. میگه فاین تولو، اگه پشت کردن که پشت میکنند، نمیپذیرن، فقولش هدو به انا مسلمون، بهشون بگو شاهد باشید که ما تسلیم این کاریم، ما آمدیم، ما داریم بهتون پیشنهاد بدیم که بیان با هم یکی بشیم، ولی اونا نمیخوان. میگه فقط بهشون بگو شاهد باشید که ما آماده برای این کاریم، ما پیشنهاد دهنده هستیم. یکی اینه که دیگه واضح تر از این نمیشه این به اصطلاح پیوند به این پیروان سه شریعت رو بیان کرد. دومی آیات 84 و 85 قرآن میگه پیامبر بگو بهشون قول آمنا بالله، ما به پیغمبر به اینا بگو ما به خدا ایمان آوردیم و ما انزل علینا، قرآنی که به ما نازل شده، و ما انزل علی ابراهیم، هر چی بر ابراهیم نازل شده، هر چی بر اسماعیل نازل شده، هر چی بر اسحاق، اسحاق بزرگ سر سلسله امت بنی اسرائیل، بر یعقوب، بر اسبات، اسبات 12 تیره بنی اسرائیل. اصلا از این دیگه عجیبه که با این جزئیات خدا، ما تسلیم خداییم، همه این پیامبران قبول ده، ابراهیم و اسحاق و نمیدونم اسماعیل و یعقوب، بل اسبات، و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربه. بابا هر چی که به موسی داده شده، هر چی به عیسی داده شده، هر چی به هر پیامبری داده شده، ما همه اینا رو قبول داریم. لا نفرق بین احد منهم، ما بین احدی از اینا فرق نمیذاریم. ما چه حقی داریم؟ شاگردای مدرسه که نمیتونن بین استادا، بین معلمی تفاوت قائل بشن، عقلشون نمیرسه. مدیر مدرسه است که تشخیص میده کدوم یکی. دلیل نیست اگه کسی معلم کلاس اوله از معلم کلاس ششم پایین‌تر باشه، چه بس اون درس هم سخت‌تره بخواد بده. خدا میدونه. تو قرآن هم گفته پیامبران بر هم فضیلتایی داشتن، ولی نمیگه کی بر کی. خب بعد میگه که ما بهشون بگو که ما کوچکترین فرقی نمیذاریم، ما تسلیم خداییم. هر کسی هم غیر از تسلیم به خدا دینی اتخاذ بکنه ازش قبول نمیشه. نه که دین به معنی دین اسلام، یعنی تسلیم بودن به خدا شرطه، چه یهودی باشه، چه مسیحی باشه، چه مسلمون باشه. شبیه اینم تو سوره بقره آیات بله 135 و 136، حالا به مسلمونا میگه، آیه قبلی به پیامبر میگه، اینه بگو به مسلمونا میگه، اونا گفتن که شما باید یهودی باشید یا مسیحی تا هدایت بشین، بگو خیر، ملت ابراهیم مهمه، آیین پاک و توحید ابراهیم مهمه و او هرگز شرک نمیورزید. میگه بهشون بگید، به مسلمونا میگه، این خطاب به امروز ما هم هست، به یهودیا و مسلمونا بگین قولو آمنا بالله، بگین ما بابا به خدا ایمان آوردیم و ما انزل الینا، هر چی به ما نازل شده، هر چی به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، همون حرفایی که به پیامبر میگه، عیناً میبینیم که به خود مسلمونا هم این حکم داده شده، که امروز کسی نگه بابا اون مربوط به پیامبر بود، پیامبر حالا اون باید این حرفا رو میزد، نه، برای ابد به خود مسلمونام گفته. سوره شورا آیه 15 میفرماد فلذالک فدعو، پیامبر دعوت تو بر این اساس باشه، بر وحدت بین همه بسرا پیروان ادیان خدایی، واستقم کما امرت، اونطوری که مأموری استقامت بکن برای توحید، ولا تتبع اهواهم، دنبال این نظریاتی که دنبال اختلافات و خود برتری ها میرن نباش. و بعد به اینا بگو قل آمنتو به ما انزل الله من کتابه، پیامبر به اونا بگو بابا من به همه کتابایی که خدا فرستاده اعتقاد دارم، و امرتو لعدل بینکم، مأمور شدم که با شما عادلانه رفتار کنم. خیلی جالبه ها، من مأمورم که امرتو لعدل بینکم، بین شما عادلانه رفتار بکنم. الله ربنا و ربکم، این خداست که ارباب ما با شما هسته، کارهای ما مربوط به خودمونه، لنا اعمالنا اعمالنا و لکم اعمالکم، حساب کارهای شما مربوط به خودتونه، سرنوشت آخرت خودتونه ما مربوط به خودمونه، ما کاری اصلا با هم نباید داشته باشیم. لا حجت بیننا و بینکم، این خیلی عجیبه، اصلا بین ما و شما اصلا بحثی وجود نداره. درست مثل این که توی خانواده بین چند تا برادر مثلا دعوا و اختلاف بشه، پدر خانواده که اصلا معنی نداره بین چند تا برادر دعوا بشه. لا حجت بیننا و بینکم، ما هیچ حجتی برای برتری که ما برتریم و شما برتریم نداریم بین ما، ما همه یکی هستیم، یک شاخه هستیم. الله یجمع بیننا و الیه المصیر، روز قیامت خدا همه ما رو جمع میکنه و داوری با خداست. ما امروز اصلا حق نداریم که به هم دیگه ایراد بگیریم، مهم اینه که بنده خدا باشیم و پیرو به کتابهایی که اونها فرستادن. اما قسمت آخری که خدمتتون عرض بکنم، این حالا پیمان ابراهیم، پس اول اون دیدگاه ترامپ و دولتیار و و این سیاستی که این چند دهه توی امریکا بوده خوندیم که دولت‌ها چه مقاصدی دارن، چه مقاصدی دارن که پشت این قضیه چیه. خیراندیشان، خوشنیت‌های این جامعه امریکا یا اروپا، مسیحی‌ها و یهودی‌های خوشبین، انسان‌های وارسته چگونه هست، این بخش دوم بود. سومش هم قرآن چی میگه، که دیگه از این روشن‌تر نیست. پیمان ابراهیمی، ابراهیم هم نماد توحیده در قرآن. اصلا این جمله عرض کردم، حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین، بارها تو قرآن تکرار شده. اصلا در قرآن به پیامبر اسلام میگه ملت ابیکم ابراهیم، این دین اسلام دین پدرتون ابراهیمه، پدرتون ابراهیم. هو سماکم المسلمین من قبل، او در اون هزاره های پیش نام اسلام رو بر شما نهاد، یعنی دین اسلام رو او تأسیس کرد. و من هازا، همچنین در این دوره، در این کتاب قرآن در واقع میخواد بگه این دین شما هم دین پدرتون ابراهیمه. خب پس از بعد قرآن دیگه روشن‌ترزی نمیشه مطرح کرد. اما این تعارضات بین دیدگاه دولتی ها، قدرت های حاکم بر اسرائیل به عنوان نماد مثلا صهیونیسم یهودیت و ترامپ در امریکا به عنوان نماد مسیحیت، در که هیچ کدوم اعتقادی تا حدی که بنده شنیدم نه نتانیاهو یادم مذهبی است صهیونیسته، او رو به عنوان یکی یهودی باورمنده به تورات نمیشناسه، و هم ترامپ لااقل عمل کردش نشون میده که چقدر فاصله، اگرچه به ظاهر به زبان اینا یه چیزایی میگه. حالا این تعارضات رو به کوتاهی خدمتتون عرض میکنم. اولا این تلاش برای صلح حول محور پیمان ابراهیم همزمان با بمباران سوریه و لبنان و ایران و یمن، و خیلی جالبه که اگر دنبال پیمان ابراهیم هستید این کاره یعنی چی؟ همطور که عرض کردم سه هفته دیگه به دومی سالگرد هفته سپتامبر سال 2001 مونده. در فلسطین که در واقع سه هفته دیگه دو سالش تمام میشه، فقط 18,500 کودک کشته شدن. به زبان راحت میاد، الان متوسطش میگن هر روز 5 نفر از گرسنگی که مادرانشون شیر ندارن بهشون بدن. 18,500 نفر بچه کشته شدن منهای دیگران. آمار 18,500 تا هم رویترز یکی از این رسانه چیزا لیستش هست، اینا در واقع 2,000,000 آواره گرسنه هستن که چند ماه اینا حتی تو صف وقتی میخوان وایسن که آدم واقعا نمیدونه چی بگه که وایسادن و قابلمه های گریه میکنن که مثلا غذایی بگیرن که نمیرن این بچه هاشون، اینا رو به رگبار مثلا میبندن. تا حالا چندین 30 نفر خبرنگار اینا کشته شدن، خبرنگاری که اصلا اهل اونجا نیستن. اینا رو چگونه توجیه میخوان بکنن؟ دنیا به خشم آمده از این جنایت‌هایی که داره در غزه انجام میشه. در این حال هم صحبت از صلح میکنن و پیمان ابراهیمی، یعنی اونا آدم نیستن؟ این همه توافقای اولیه که عرض کردم با هم بحرین بود و هم با بعضی از کشورها، شرط اینا بازگشت اسرائیل به 1967 بوده. هیچ وقت این اتفاق افتاده که بازم همچنان دنبالش گرفتن؟ خب دائما هم این جلسات هستش در کاخ سفید بین نتانیاهو و رؤسای جمهوری این کشورها، و که این برها قرارداد و سفت و سختش بکنه. همزمان هم 22 تا شهرک جدید تو قسمت وست بانک، 22 تا شهرک جدید طرحش رو اینا رو دارن را میندازن دیگه. تا حالا چقدر 180 تا چقدر شهرک اونجا ساختن، همه اینا خلاف اون تفاهمایی که بوده. از یه طرف صحبت از پیمان ابراهیم که زیر یه چتر مقدس حالا چه کارایی داره انجام میشه. خب آقای ترامپ هم که در انتظار جایزه صلح جهانی شنیدیم و به حال به عنوان معمار نظم نوین که از یه طرف هم میخواست خب کار با روس‌ها که اونو تمامش بکنن که اونجا که نشد، نتونستن، قضیه به اصطلاح اون جنگ و به غرب و نمیدونم روسیه رو بخوان حلش بکنن، از یه طرف هم که این خود امریکا دیگه رسما حمله کردن با پیشرفته ترین اون هواپیمای بمب افکنی که تا حالا مصرف نشده بوده، اون بمب‌هاشون برای اولین بار توی این نیروگاه اتمی ایران انداختن. و به هر حال این یه تلاشی که از یه طرف هم تو این جریان بین آذربایجان و ارمنستان ایشون پاشو پیش گذاشته، حالا از کجا تو این منطقه بیان، همین داستان زنگزور که اون مثلا قهرمان صلح، اینا رو فعلا دارن کردیت جمع میکنن که ایشون رو کاندید صلح بکنن. من هم شنیدم تهدید کرده که اگر به هر حال انتخاب نکنن اون بودجهشون رو قطع میکنن، و حالا داستان ها که ادامه داره. به هر حال اسرائیل هم که در این دعواها و این اختلافات قدرت بلا منازع منطقه شده و نگهبان منافع امریکا تو منطقه و پشت سر هم تهدید ایران. خب ملت‌های مسلمان هم که همینجوری موندن و حکومت‌هاشون اغلب وابسته به غرب هستن و عربستان و نمیدونم امارات و نمیدونم، خیلی استثناست که کشورهایی واقعا مردمی باشن، حکومت مردمی داشته باشن. همطور که عرض کردم اکثریت ملت ها هرگز با این پیمان سیاسی زیر عنوان فریبکارانه ابراهیم موافقت ندارن. عرض کردم که در عربستان 76.2% مخالف بودن. خب سوال اینه که آیا میشه پیمان ابراهیم رو به زور یه ملتی تحمیل کرد، اینو به عنوان یک پذیرش قلبی جا انداخت؟ به هر حال تاریخ نشون داده که اینجور تلاش های مبتنی بر زور، قلدری، اینا گرچه در کوتاه مدت ممکنه یه جوابی بده ولی در بلند مدت نتیجه معکوس خواهد داد، به خصوص بعد از انقلاب اسلام ایران در سال 1357. بسیاری از تحلیلگران امریکایی کتاب‌های متعددی هم نوشته شد، گفتن این انقلاب محصول کودتای 28 مرداد سال 1322 بود. وقتی یه ملتی با یه آرزوی پشت سر یک رهبری مصدق جمع میشن، اونو که جونش هم برای این کار داد و نفت رو ملی میکنن، اینجور یه ملت رو به این سرنوشت دچار کردن و یه استبداد دیگه رو با حمایت از شاه برگردوندن او از ایتالیا به ایران دو مرتبه و در واقع حمایتش، خب بیام چه عوارضی هم خواهد داشت. در کشورهای دیگه هم شاهد بودیم، افغانستان و امریکا حمایت کرد برای اینکه از دست روس‌ها در بیاره، خب موفق شدن البته، ولی آیا تونستند افغان‌ها رو با خودشون همراه بکنن؟ این همه سال تلاش کردن، تو افغانستان کیا در مدن؟ همون بن لادنی که امریکایی‌ها تربیت کردن، تشکیلات بن لادن و امریکایی‌ها برای بیرون کردن روس‌ها تربیت کردن، اون موقع که شوروی سابق بود، همونایی که امریکا به دست خودش درست کرد، مجهزشون کرد، تعلیم دادن، همونا بلای جان خودشون شد، از توش القاعده در اومد. القاعده کیا بودن غیر از اینه که خود امریکا اینا رو ساخت؟ تو عراق و مگه نگفتن اونجا نیروگاه اتمی هست که بعدم معلوم شد اصلا هم چیزی هم نبوده، به این بهانه اسرائیل بهشون گفته بوده اطلاعاتی هست و اون بلا رو سر عراق آوردن، صدام رو هم برداشتن، این همه هم کشته شدن از مردم عراق. حالا آمارش الان یادم نیست. عراق آخرش افتاد تو دامن ایران، یعنی در واقع دو تا ملت شیعه با هم یکی شدن، حیات خلوت ایران شد عملا. آیا تو اونجا موفق شدن با برداشتن صدام حسین به نفع امریکا شد یا نه در واقع مشکلات براشون بیشتر شد؟ حالا در لیبی که هنوز معلوم نیست، اون رو هم برداشتن، ولی بالا لیبی از نظر فرهنگی سطح مردم اونطور بالا نیست، ولی در آینده به هر حال لبنان و سوریه هم بعدن معلوم خواهد شد که حالا به هر حال این اتفاقات اینطوری نیست که در عمر آدم هم اینا با هم دیگه اتفاق بیفته، ولی همطور که روند گذشته تاریخ رو میبینیم این قانون خدا است، قانون همیشگی است، با ظلم کوتاه مدت ممکنه یک موفقیت های باشه، ولی در بلند مدت به جایی نمیرسه. به هر حال گذشتم طور که عرض کردم این اصل رو ثابت کرده، به طور حتم و یقین در آینده هم چنین خواهد شد. ولی به قول معروف میگن صبر خدا زیاده. این ملت هاست که در این به هر حال چالش ها باید ساخته بشن، آب دیده بشن، با این تجزیه تحلیل مسائله که یواش یواش رو میان. همینطور که خود اسرائیلی ها مگر وضعیت به هر حال برتری پیدا کردن، قرن ها گذشته که در بسیار سختی و دشواری هایی بودن، ولی همین ها اونها رو ساخته که فعلا یک کشور 15 میلیونی بتونه اینطور انسجام داشته باشد. طبق همون قانونی که خود اونها به این به هر حال قدرت همبستگی با امریکا و قدرت نظامی و مواردی که افتادند، این هم در واقع آینده رقم خواهد خورد برای ملت هایی که فعلا زیر فشار و کشتار و این به هر حال توطئه هستند. این امید در آینده هستش که خود اینا باعث بیداری این جوامع بشه. به گمان من به رغم عمل کردی که رهبرهای کشورهای اسلامی دارن، همین ملت فلسطین که 2 سال زیر این بمباران ها با هیچ چیزی نبوده سختی که برای هیچ ملتی دیگه اتفاق افتاده باشه، که حتی نون برای خوردن نداشته باشن، حتی جلوی امدادهای غذایی رو برای اونها بگیرن، دیگه بدتر از اینا دیگه چی میتونه باشه؟ تونستن به آرمان خودشون، به استقلالشون، به ملیتشون، به مذهبشون پایدار باشن، این یه درسی در آینده برای کشور اسلامی خواهند شد. همینطور که به هر حال مسلمان ها بعد از 1400 سال به یاد امام حسین که جانشون رو، هم جان خودشون رو، همه اقوام، یعنی در بس تمام خاندان پیامبر در کربلا کشته شدن، دختران و زنانشون اسیر شدن، بدنهای اونها رو لگدکوب اسبان کردن، سرهای بریدهشون رو سر نیزه کردن، اونها رو تمام کردند، اونها رو همه رو نابود کردن. ولی بعد از 1400 سال میبینیم که پیامشون همچنان هست، پرچم برافراشته شده ای از آزادی و استقلال رو اونها بلند کردن که به هر حال انرژی بخش و نبید بخش ملتهای اسلامی برای همیشه خواهد بود. بنابراین این سختی هایم که بر ملت فلسطین یا ایران یا برحال سوریه و لبنان و دیگه آوردند، اینا پایان قضایا نیست. اینا همه برحال تاریخ ورق میخوره و اگر ملت ها متحد باشند سرنوشتشون تغییر خواهد کرد. متشکرم از توجهتون. متشکرم.